أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به تطبیق قواعد تزاحم بر تزاحم در واجبات ضمنیه بود، یعنی این که اگر مکلف عاجز بشه از جمع بین دو جزء یا دو شرط، یا یک جزء و یک شرط در یک مرکب ارتباطی مثل نماز. مشهور گفته بودند که اعمال قواعد تزاحم میشه. برخی مثل مرحوم آقای خویی و جمع کثیری از شاگردان ایشان، مثل صاحب بحوث و مرحوم استاد، این رو قبول نکردند و فرمودند که باب تعارض هست. آقای سیستانی در تأیید نظر مشهور که این مورد هم مورد تطبیق قواعد تزاحم هست، بیانهایی داشتند که حول سه محور بود. محور اول بیان ایشان این بود که اگر تزاحم بین اصل رکن، ولو به اون مرتبه اضطراری آن، و بین یک جزء یا شرط اما از این که رکن اختیاری باشد یا غیر رکن باشد، تزاحم شد بین اصل یک رکن، مثل اصل طهارت از حدث، و بین یک جزء یا شرطی که حال یا رکن اختیاری است یا اصلا رکن نیست، در اینجا اصل رکن مقدمه. مثلا امر دائر است که ما نماز رو به قبله بخوانیم اما نشسته، یا نماز پشت به قبله بخوانیم ایستاده. در فرضی که ما نماز ایستاده میخوانیم، رعایت قبله حتی اون ما بین المشرق والمغرب قبلتان که قبله شخص معذور است را هم نمیتوانیم رعایت کنیم. 90 درجه حداقل انحراف دارد از قبله اگر بخواهیم در این مکانی نماز بخوانیم که می توانیم ایستاده در آن مکان نماز بخوانیم. چه بکنیم؟ آیا برویم ایستاده نماز بخوانیم پشت به قبله، یا بیاییم رو به قبله نماز بخوانیم اما نشسته یا حتی خوابیده؟ خب آقای سیستانی فرمودن که باید رو به قبله نماز بخوانیم. انحراف بیش از 90 درجه از قبله پذیرفته نیست، باید برویم رو به قبله نماز بخوانیم. ولو جالسن ولو مستلقیان و مستجعن. چرا؟ نکتش همینه که قبله اضطراریه اگر مطرح بود ما بین المشرق و المغرب قبلتون مشکلی نبود، رو به قبله اضطراریه می ایستادیم و نماز می خواندیم. ما بین المشرق و المغرب قبلتون، و این خطاب شامل ما هم می شد. اما فرض این است که بیش از 90 درجه از قبله باید منحرف بشویم اگر بخواهیم نماز ایستاده بخوانیم، یعنی قبله اضطراریه هم فوت می شود. به این می گویند دوران هم بین اصل رکن، اصل استقبال قبله که رکن است، و بین قیام که یا رکن اختیاریش در قیام در حال تکبیرت الاحرام و قیام قبل الرکوع، و یا اصلا رکن نیست، قیام در حال قرائت. اینجا اصل رکن، جامع رکن که استقبال قبله است، باید مقدم بشود. چرا؟ ایشان بیانشون این بود که شرطیت اصل رکن و جامع رکن شرطیت مطلقه است، خطابش مشروط به قدرت نیست. لا صلاة الا الی القبله. ولی خطاب رکن اختیاری یا غیر رکن مشروط به قدرت است. اذا قویه فلیقم، یعنی اذا قدره فلیقم. و هر کجا تضاهم شد بین خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست و یک خطابی که مشروط به قدرت است، تقدم با اون خطابی است که مطلق است و مشروط به قدرت نیست. ما اصل این مبنا را که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم هست یا نیست، بعداً ان شاء الله بحث می‌کنیم به عنوان یکی از مرجعات باب تضاهم. ما وفاقاً للبحوث و شیخنا الاستاد اشکال کردیم در تقدم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت، چون عرض کردیم ظاهر قدرت، قدرت بر ذات فعله، فوقش استظهار کنیم که اگر یک تکلیف اهمی بود عرفاً موجب عجز از امتثال تکلیف مهم است. اما صرف این که یک خطابی مطلق است و این خطاب ما مشروط به قدرت است، وجهی ندارد که اون خطاب مطلق موضوع این خطاب مشروط به قدرت را از بین ببرد. قدرت بر ذات فعل که ما داریم، و اتفاقا همون خطاب مطلق هم مشروط به قدرته. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. و جالب اینه آقای سیستانی در کتاب تعارض که تقریراتی است که اخیراً از ایشان چاپ شده، جلد یک صفحه 93، فرمودن که ما قبول داریم که همه خطابات تکلیف هم طبق ارتکاز عقلا و هم طبق لا یکلف الله نفسا الا وسعها مشروط به قدرت، این رو قبول داریم. بلکه گفتن ظاهر این آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها اینه که تکلیف مشروط به سعه هم هست علاوه بر قدرت. ظاهرا مقصود ایشان این است که از این آیه استفاده میکنیم که تکلیف مشروط به عدم الحرج هست، نه تنها قدرت داشته باشید بلکه سعه هم داشته باشید، یعنی به حرج نیفتید. خب آقا دیگر چه فرقی می کند خطاب مطلق که لا یکلف الله نفسا الا وسعها آن را مشروط کرد به قدرت، و یا این خطابی که در خود لسان خطاب شرط قدرت آمده است چه فرق می کند؟ این که بگوییم چرا در این خطاب خاص موعظا قدر تفقم، پس معلوم می شود این ضعف ملاک قیام را می فهماند. این درست نیست، گاهی نیاز هست برای تقسیم بندی. بگوین اذا قدر تفقم و ان لم تقدر فجلس و ان لم تقدر فاستجع فی صلاتک. این طور نیست که اخذ عنوان قدرت در لسان خطاب همه جا کاشف از این باشد که ملاکش ضعیف است. اگر می توانی این کار را بکن، یعنی اونقدر هم مهم نیست، مثل اون مواردی نیست که به طور بد می گفتیم باید انقاض غریق بکنی. اینجا می گوییم اگر می توانی نماز ایستاده بخوان. نه، همچون ظهوری ندارد. ممکن است برای ذکر بدلهای اضطراری این را گفتن، اذا قدر تفقم ان استطعت تفقم ان لم تستطع فجلس، یا از متعارف بود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، چون خیلی ها عاجز بودن از اتیان حج، وحشت میکردن به طور مطلق بگویند مردم حج بروید، گفتن هر کس میتواند حج برود. این دلیل بر ضعف ملاک نیست، یا به خاطر بیان بدل اضطراری گفتن، یا به خاطر این که متعارف بود عجز از یک واجبی، ولذا در خطاب گفتن هر کس میتواند این کار را بکند. جالب اینه در همین کتاب تعارض ایشون میگن که خب کسی به ما نگه، اشکال نکنه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که قدرت رو در تکلیف شرط میکنه، این قدرتی است که تکلیف به اهم رافع آن هست. چون خود آی سیستانی پذیرفت که خطاب اهم سبب رفع قدرت از عرفن از تکلیف به مهم، منتها این را در جایی گفت که خطاب خاص بگوید اذا قدرت فأت بالمهم. اینجا ایشان گفت تکلیف به اهم معجز مولوی است عرفاً و سبب ارتفاع قدرت است بر این مهم، پس موضوع خطاب مهم که اذا قدر تفعت بالمهم منتفی می شود. اما کسی نگوید که پس چرا شما در خطابهای مطلق که مشروط به قدرت نیستند تزاهم را به مرحله امتثال بردید و گفتید خطاب تکلیف مطلق است، هم تکلیف به اهم داریم هم تکلیف به مهم در زمان واحد، فقط عقل است که میگوید اگر به خاطر اهم مهم را ترک کنی معذوری، نه اینکه تکلیف نداری به مهم، خیلی معذوری. خب ایشان توجه دارد به این نکته که این مبنایش که در خطابهای مطلق که مشروط به قدرت نیستند قائل است به مسلک امام که تزاهم مربوط میشه به حکم عقل در مقام امتثال، و الا تکلیف به هم فعلیست، تکلیف به مهم هم فعلیست. عقل میگوید ترک بکنی مهم را به خاطر اشتغال به هم، تکلیف به مهم در حقت فعلیست ولی معذوری. ایشان میفرمایند کسی به ما اشکال نکند که ما لا یکلف الله نفسا الا وسعها داریم، و خطاب مهم می شود اذا قدرت فعت بالمهم، و ما در صورتی که شارع بگوید اذا قدرت فعت بالمهم معتقدیم که تکلیف به هم تکلیف به مهم را از فعلیت می اندازد. پس چطور هم ما ملتزمیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، قدرت را شرط تکلیف میداند مطلقا حتی اگر در خطاب تصریح نشود با هم، نگوین اذا قدر تفعت بالمهم. ولی از طرف دیگر ما میگوییم که تا شارع نگه اذا قدر تفعت بالمهم، به طور مطلق بگه اعتبال مهم، تکلیف به هم رافع فعلیت تکلیف به مهم نیست بلکه رافع تلجز اوست. ایشان فرمودن ما از این اشکال جواب میدیم، میگیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها قدرت بر ذات فعل را شرط میکند، قدرت تکوینیه بر ذات فعل را، بیش از این شرط نمیشن. لا یکلف الله نفسا الا وسعها فقط قدرت تکوینیه بر ذات فعل رو میگه شرط تکلیفه، و ما در مهم قدرت تکوینیه بر ذات فعل داریم. قدرت تامه نداریم، یعنی اون قدرتی که با ملاحظه مرجحات ما به تزاهم حساب بشود که تکلیف به اهم رافع این قدرت تامه است، قدرت تامه نداریم بر مهم، و الا ذات مهم قدرت تکوینیه بر آن ما داریم. و از لا یکلف الله نفسا الا وسعها بیش از قدرت تکوینیه بر ذات فعل استفاده نمیشه. چرا؟ ایشون میفرماد برای اینکه اون قدرت تامه که با ملاحظه احکام تداهم حساب میشه، که دو تکلیف معلوم باشد، اگر یکی اهم بود عرفاً قادر بر مهم نیستیم، این قدرت تامه از انقسامات لاحقه حکمه، یعنی اول باید ما دو تکلیف داشته باشیم، این دو تکلیف به ما واصل بشه، یکیش معلوم الاهمیه باشه، اون وقت قدرت تامه بر اون مهم نداریم. این قدرت تامه از انقسامات لاحقه حکمه، یعنی باید ما دو تا حکم متزاحم داشته باشیم، اینها برای ما واصل بشن و معلوم بشن، یکیشون معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه بعینه باشه، بعد بگیم ما نسبت به دیگری قدرت تامه نداریم. این قدرت تامه اخذش در موضوع تکلیف خلاف مرتکز اقلاست، چون از انقسامات لاحقه حکمه، یعنی از انقسامات متأخره از خطابه، اخذش در خطاب قغلایی نیست.
آها،
حالا پس لا یکلف الله نفسا الا وسعها خطاب تکلیف رو مشروط میکنه به قدرت، اما نه قدرت تامه، قدرت بر ذات فعل، که قدرت بر ذات فعل هست. ما در مهم قدرت بر ذات فعل داریم، قدرت تامه نداریم بر مهم. میگیم جناب آقای سیستانی چه فرق میکنه که در خطاب بگن اذا قدرت فانقذ عبدی مثلا، یا در خطاب بگن انقذ عبدی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این خطاب رو مشروط به قدرت بکنه. اگر مفهوم عرفی قدرت عرفن ظهور داره در قدرت بر ذات فعل، پس در خطابم بگن اذا قدرت فانقذ عبدی، باز اون خطاب مهم، خطاب اهم رافع این قدرت بر ذات فعل نیست، چون ظهور نداره قدرت در خطاب بر بیش از قدرت بر ذات فعل. اگر میپذیرید اذا قدرت فانقذ عبدی، ظهور داره در قدرت تامه، که اینو پذیرفتید پس چجور عقص شده در موضوع این خطاب تکلیف؟ چجور اقلا از اذا قدرت فانقذ عبدی استظهار میکنن اخذ قدرت تامه را، یعنی اون قدرتی که با ملاحظه احکام تزاهم صادق است، یعنی اون قدرتی که تکلیف به اهم رافع آن است. اگر این اذا قدرت فانقذ عبدی ظهور داره در قدرت تامه، نه قدرت تکوینی بر ذات فعل، که در مهمم قدرت تکوینی بر ذات فعل هست، ظهور داره در قدرت تامه که تکلیف به اهم رافع این قدرت تامه بر مهم است. اگر همچه ظهوری دارد چه فرق میکنه اینو خطاب خاص بگی یا خطاب عام؟ پس این که شما فرق میگذارید، میگید خطاب مطلق ولو مشروط به قدرته طبق لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اما مشروط به قدرت بر ذات فعله. خطاب مشروط به قدرت که میگه اذا قدرت فانقذ عبدی، اون در لسان خطاب مشروط به قدرت او ظهور دارد در قدرت تامه، که تکلیف به اهم یا تکلیف به خطاب مطلق رافع این قدرت تامه است. این با فرمایشات شما جور نمیاد. ما نمیفهمیم اگر قدرت ظهور عرفیش در قدرت تامه است، و اگر بگه اذا قدرت فانقذ عبدی ظهور داره این قدرت در قدرت تامه، خب چرا این قدرت تامه رو در این خطاب خاص در موضوع تکلیف عکس میکنید، ولی لا یکلف الله نفسا الا وسعها توانایی نداره که این قدرت تامه رو موضوع تکلیف قرار بده به نوع عام؟ و بچه اینو نمیفهمیم. و خلاصه عرض ما اینه که این که خطاب مطلق رو ایشون مقدم میکنه بر خطاب مشروط به قدرت، به نظر ما وجهی نداره، برای اینکه اگر این خطاب مشروط به قدرت با دلیل خاص مشروط به قدرت شده، تمام خطابای تکلیف با یک لا یکلف الله نفسا الا وسعها مشروط به قدرت شدن، چه فرق میکنه؟ فرقی بین خطاب مطلق و خطاب مشروط به قدرت نیست، همه مشروط به قدرتن، حالا یکی با دلیل خاصی که با دلیل ها. اگر قدرت در لسان خطاب ظهور ندارد مگر بر قدرت بر ذات فعل، خب ما قدرت بر ذات فعل داریم در متضاهمه، هم قدرت بر ذات این فعل داریم هم قدرت بر ذات اون فعل داریم. و اگرم میگید ظهور قدرت در قدرت تام است، پس همه خطاب ها مقید میشن به قدرت تام. فقط باید اهم و مهم رو بسنجیم، خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت چرا مقدم بشه. مخصوصا دقت کنید که اصلا نوع مقیدهای ما، قیدهای خاص به قدرت، به لسان قدرت نیست. به لسان قدرت اگر بود میشد بگی ظهور داره در قدرت تامه، که با ملاحظه احکام تزاهم خطاب مطلق رافع قدرت بر خطاب مشروط به قدرت بشه، خطاب اهم رافع قدرت بر خطاب مهم بشه. نه، لسان اینها لسان بیان یک امر تکوینی است. آب نداشتی تیمم کن، توانایی بدنی نداشتی بنشین در نماز. نگفته ازا قدرت تا بگید تکلیف به خطاب مطلق رافع قدرت عرفی است بر خطاب مشروط به قدرت. اینا قدرت تکوینی است. خب من هم دائر پشت به قبله نماز بخونم اما با رعایت قیام، یا رو به قبله نماز بخونم نشسته، خب سر میکنم من وجد فی نفسه قوتا فلیقم، خب انا اجد فی نفسه قوتا، بابا چه کار کنم؟ یه جوری گیر کردیم اینجا نماز بخونیم، باید بایستیم پشت به قبله. انا اجد فی نفسی قوتا، من وجد فی نفسی قوتا فلیقم، خب اینجا صدق میکنه. نگفته من قدر فلیقم که بگید آه با توجه به شرطیت استقبال قبله تو قادر بر قیام نیستی، نماز پشت به قبله که درست نیست. نه، ازا من وجد فی نفسی قوتن فلیقم، انا اجد فی نفسی قوتن، من توانی قیام دارم، ضعف بدنی ندارم.
قدرت شرطیه رو شرط اکتساب بدونید، من باید همه احکام رو میگید قدرت شرط اکتساب بدونید،
حالا
مگر
هر خطابی که مشروط به قدرت است، قدرت شرط اتصاف به ملاکه. اذا قدرت فانقذ الغریق، قدرت شرط استیفاء ملاکه. اما همین قدرتی که شرط استیفاء ملاکه، شرط تکلیف است در انشاء اشاره. خب ما پس این فرمایش آقای سیستانی رو که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است رو نمیپذیریم، مخصوصا در واجبات ضمنیه. در واجبات ضمنیه دلیل ها تعارض کردن، دلیل تعارض کرده. تطهر لصلاتک، استقبل القبلة فی صلاتک، با دلیل قم فی صلاتک که مشروط شده به قدرت و فرض این من عرفاً قادرم بر قیام، دلیل ها تعارض کردن. نمیشه هم الان برای من شرطیت استقبال قبله جعل بشه هم شرطیت قیام، دلیل ها تعارض کردن. حالا ما اصل مدعای آقای سیستانی رو قبول داریم، البته در غیر این مثال قبله قبول داریم اصل رکن اگر بخواهد مختل بشود این درست نیست. اصل رکن باید حفظ بشه در نماز، یعنی مرتبه اضطراری رکن باید حفظ بشه حداقل. مثلا طهارت از حدث، حالا طهارت وضوعی رکن اختیاری است، اما طهارت از حدث ولو به نوع طهارت ترابیه، این دیگه اصل رکنه. ما از ادله استفاده کردیم اصل رکن باید حفظ بشه، اگه بناس دوران هم بشه که اصل یک رکنی رو خراب کنیم و یا یک رکن اختیاری رو ترک کنیم یا غیر رکن رو ترک کنیم، باید بریم اصل رکن رو حفظ کنیم. هم دایر طهارت از حدث مختل بشه یا قیام، طهارت از حدث رو باید حفظ کنیم، نه به خاطر این فرمایش‌های سیستانی که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است، نه، به خاطر این که ما از صحیحی به نام صحیح عبدالله ابن سنان استفاده کردیم که اگر اصل رکن در نماز مختل بشه تکلیف به نماز ثابته. ان الله فرض فی الصلاة الرکوع و السجود، خداوند در نماز رکوع و سجود رو واجب کرده، ولی رکوع و سجود ایمایی برای مستر شاهد علا ترا لو ان رجلا دخل فی الاسلام لا یحسن ان یقرأ القرآن اجزعه ان یکبر و یسبح و یصلی. شاهد بر این مطلب که رکوع و سجود فریضه خدا هستند در نماز، اینه ببینید قرائت عاجز ازش میشی تکلیف به نماز ساقط نیست، نوبت میرسه به تسبیح. الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر ويسبح، این تسبیح بگه بدل قرائت. یعنی اگر رکوع و سجود و عاجز شدی ولو به مرتبه ایمایی تکلیف به نماز ساقطه. یعنی نماز بدون رکوع نماز نیست، ولی نماز بدون قرائت نماز است. از این روایت شریفه میفهمیم در دوران ام بین اصل رکن، نمیگیم رکن اختیاری، اصل رکن، و بین جز یا شرطی که حال یا جز یا شرط رکنی اختیاری هن یا غیر رکنی هستن، اینجا شارع دست از اون اصل رکن مثل اصل طهارت از حدث بر نمیداره. آقای خویی بیان دیگه ای دارن. آقای خویی فرمودن که نماز اسم جامع ارکانه، یعنی اصلا در موضوع له نماز اقصد جامع رکن، مسمای نماز بدون جامع رکن اصلا محقق نمیشه. از صلات و سلاست و اصلا سلسون تهور سلسون رکوع سلسون سجود، معنیش اینه که نماز بدون طهور نماز نیست، نماز بدون رکوع نماز نیست، نماز بدون سجود نماز نیست. این رو آقای خویی در محاضرات فی اصول الفقه جلد 3 صفحه 310 بیان کردن. ولذا جامع رکن رو نباید خراب کنی. ما البته این بیان آقایی رو قبول نکردیم، گفتیم نه، نماز بی طهارت هم نمازه، من صلا به غیر طهوره هست، تو روایات هست، نمازه، مسمای نماز هست، ولذا اینجور نیست که جامع ارکان مقوم مسمای نماز باشه. پس عمده صحیحه عبدالله ابن سنانه، اما در خصوص نماز تو صوم معلوم نیست این رو بتونیم بگیم، تو واجبات دیگر معلوم نیست ما بتونیم بگیم. در نماز این قاعده هست که ان الله فرض فی الصلات الرکوع و السجود. حالا من که از صلات لا تسقط و بحالن رو بحث نکردم. ببینید این که ما عرض کردیم که جامع رکن اگر بناس مختل بشه حق نداریم او را مختل کنیم، او را حفظ کنیم، اون رکن اختیاری دیگر را ترک کنیم یا اون جزء غیر رکنی را ترک کنیم، این به خاطر صحیح عبدالله ابن سنانه. اما در اون فرع قیام و قبله صحیح عبدالله ابن سنان تخصیص خورده. روایت داریم اگر عاجز باشی از استقبال قبله مجبوری پشت قبله نماز بخونی بخون. در مورد سفینه صحیح حلبی هست که فرموده است که اگر نمی توانی رو به قبله بایستی در کشتی نماز بخوان به هر نحوی که بشود. پس اینجا شارع دست از تکلیف به نماز بر نداشته ولو عاجز بشی از استقبال قبله. دیگه ما نمیتونیم به سعی عبدالله ابن سنان توسط کنیم، او میخواست بگه که خدا دست از تکلیف به نماز بر میداره اگر عاجز بشی از اصل رکن، اما استثناءن در قبله گفتن نه، عاجز بشی از قبله پشت به قبله نماز بخون. و تو مثال چه وجهی داره که استقبال قبله رو مقدم بکنی بر قیام؟ آی خویی وجهی ذکر کرده، آی خویی فرموده چون در قبله داریم لا صلات الا الى القبله، اما در قیام نداریم لا صلات الا مع القیام. پشت به قبله نماز بخونی اصلا نماز نیست. اذا قوی فلیقم میگه نمازت ایستاده باشه. خب اگر پشت به قبله بیستی اصلا نماز نیست، هرچی میخوای بیست بشه درد میخوره. خب این بیان آقای خویی رو ممکنه اشکال کنیم، لا صلات الا الى القبله بیان عرفی شرطیت استقبال قبله است، مثل لا صلات الا به فاتحة الكتاب، لا صلات لمن لم یقم صلبه فی الصلات. این ظهور نداره در این که بخواد حاکم باشه لا صلات الا الى القبله بر اذا قوی فلیقم. جالبه آقای خویی تعارض میبینه بین ادله اجزا و شرائط در فرض تزاهم، در این حال میگه لا صلات الا الى القبله نفی موضوع المری از صحیح و یسلی قائما میکنه، میگه تو پشت به قبله میخوای نماز ایستاده بخونی که نماز نیست، لا صلات. همچو چیزی ما نمیفهمیم از لا صلات الا الى القبله. بیان عرفی شرطیت استقبال قبله است در نماز. اون دلیل هم میگه اذا وجد فی نفسی قوتن فلیقم، تعارض میشه بین این دو دلیل و مقتضای صناعت تخییره. میخوای پشت به قبله نماز بخون ایستاده، میخوای رو به قبله نماز بخون نشسته. ما در این فرد مقتضای صناعت رو تخییر میدونیم. این راجع به محور اول فرمایش های سیستانی است که جامع رکن بر رکن اختیاری یا غیر رکن مقدم است، اما محور دوم و سوم فرمایش ایشون رو فردا عرض میکنیم و انشاءالله وارد بحث مرجحات باب تزاهم میشیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.